مدارک داوطلبان رو که هر حال آمدن و تکمیل کردن کاملا برای شورای نگهبان میفرستیم. بر اساس زمانبندی که موجود هست 70 روز شورای نگهبان فرصت داره رسیدگی داشته باشه به صلاحیت داوطلبانی که در این دو حوزه انتخابی وارد شدن و بعد اعلام نظر خواهد کرد. البته آزمون کتبی هم از نایه شورای نگهبان برای دست از داوطلبان هم خواهد بود که اون هم بر اساس اعلامی است که خود شورای نگهبان خواهد داشت.
و آقای دکتر درباره همزمانی با انتخابات میاندوری مجلس هم فرمودید، درباره این آمادگی، درباره باز هم مواردی که تو این حوزه وجود داره، برنامه زمان بندی و کارهایی که ستاد انجام داده هم بفرمایید. حالا تو این فرصت مختنم بسماریم
مستظر هستید. ما در حوزه انتخابی تبریز مجلس شورای اسلامی برگزاری انتخابات میاندوره‌ای رو داریم. خب بر اساس جدول زمانبندی که در مجلس شورای اسلامی بود و فرایندش خب پیشتر از مجلس خبرگان رهبری است، ما ثبت نام ها رو در دو مرحله پیش ثبت نام و در ثبت نام نهایی انجام دادیم به صورت الکترونیک غیر حضوری و تعدادی که آمدن ثبت نام خودشون رو تکمیل کردن 233 نفر آمدن و ما الان در بازه زمانی هستیم که مدارک ثبت نام کنندگان یا داوطلبان برای 5 دستگاه ارسال شده: وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات، سپاه سراجها، قوه قضاییه و ثبت احوال، و الان در بازه زمانی هستیم که این 5 دستگاه اعلام نظر میکنن، استعلام ها رو پاسخ میدن. به محض اینکه طی 10 روز فرصت دارن که این کار صورت بگیره، به محض اینکه این فرایند به پایان برسه، ما هیئت اجرایی رو در تبریز خواهیم داشت. هیئت اجرایی تشکیل جلسه میده با نتایجی که از ناحیه به هر حال 5 دستگاهی که اشاره کردم به واصل شده و این فضای انتخابات میاندوره‌ای تبریز رو تکمیل میکنه. البته بعد از اعلام نتایج توسط هیئت اجرایی تبریز، آذرشهر و اسکو، ما شاهد به هر حال اعلام نظر در هیئت نظارت استان خواهیم بود. چنانچه کسی شکایتی داشته باشه، هیئت نظارت مرکزی و نهایتا شورای نگهبان، همه این فرایندها بر اساس جدول زمانبندی که از قبل با هماهنگی شورای نگهبان تنظیم شده در حال اجراست. منوط به این هستیم که به هر حال همین قانون انتخابات شوراها که الان فرض بر اینه که این قانون ملاک هست در حال پیگیری باشه. چنانچه مجلس محترم، مجلس شورای اسلامی، خب مطلع هستید، مستظر هستید، در حال تغییر قانون یا اصلاح قانون انتخابات شوراها هستند و یکی از بندهایی که در قانون شوراها آمده تمدید دوره فعالیت شورای ششم هست که خب اگر این بند قانونی توسط شورای نگهبان تایید بشه، به عنوان قانون به ما ابلاغ بشه، طبعا زمان برگزاری انتخابات متفاوت خواهد بود. یعنی از 30 خرداد 1404 با تغییر زمانبندی خواهیم داشت، ولی بر اساس قانون موجود ما داریم عمل میکنیم. به محض اینکه قانون جدید ابلاغ بشه در حوزه انتخاب حوزه شوراها، طبعا ما باید جلسه مشترکی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی داشته باشیم تا تعیین تکلیف زمان برگزاری انتخابات شوراها، یعنی یک انتخابات شوراها که در خرداد 1404 بوده، مشخص بشه. احیانا تعویق بیفته یا همون زمانی باشه که الان هستیم. همه اینا منوط به این هستش که این قانون انتخابات شوراها که الان در حال بررسی است در شورای نگهبان ما ابلاغ بشه و بر اساس اون ما تعیین تکلیف بکنیم. با همه این اوصاف و با هماهنگی که با شورای نگهبان داشتیم، فعلا قانون موجود ملاک است. قانون موجود هم زمانبندی هاش بر اساس برگزاری 30 خرداد 1404 بوده. از ما دو انتخابات میان دوره‌ای رو در کنار انتخابات شوراها شهر و روستا خواهیم داشت. فرایند مجلس شورای اسلامی تا به اینجایی که اشاره کردم رفته، فرایند مجلس خبرگان هم از 4 اسفند شروع میشه و 10 اسفند هم ثبت نام تا 16 اسفند خواهیم.
2 3 4 دوست داریم که میخونم 930 45 11 911 74 51 912 44 11 44 11 و دوست دیگر 922-15-32 درباره انتخابات میاندوره‌ای در سایر جاها پرسیدن، انزلی، نقده و بستان‌آباد. بله، من جستجو میکردم، آنچه که دیدم دیدم که قرار هست که تاریخش معین شود، اما از کلام حضرت عالی بشنویم.
ببینید، بر اساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، یک ماده‌ای در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هست که ماده 32 قانون هست، مستظر هستید کسانی که دارای مقامات هستند، عناوین شغلیشون ذیل ماده 32 تعریف شده، بند الف و ب، این عزیزان میباید استعفا بدن 6 ماه قبل از ثبت نام. فرض بفرمایید اگر ثبت نام داوطلبان بر اساس مجلس در همین ایام بهمن که امسالم خدمت عزیزان بودیم بوده، فقط صرفا حوزه انتخابی تبریز میتونست 6 ماه رو پوشش بده. بقیه حوزه ها به جهتی که نمایندگان محترم این حوزه ها بعد از گذشت این زمان در حقیقت کار خودشون رو ترک کردن یا به دولت ملحق شدن یا موارد دیگه، طبعا قانونگذار من داشت به جهت این که 6 ماه قبل از ثبت نام برای این حوزه ها اطلاق نمیشد و صرفا حوزه انتخابی تبریز، جهت این که رئیس جمهور از حوزه انتخابی تبریز بود و قبل از این 6 ماه حقیقت مشخص بود، ما هم برنامه‌ریزی کردیم، اطلاعیه صادر کردیم. در قانون مجلس شورای اسلامی این من وجود داشت، حتی نمایندگان مجلس تلاش کردن که یک فوریتی بابت این موضوع شکل بگیرن، اما این اتفاق هم نیفتاد، تصویب نشد. الان با توجه به این که آمده که در قانون جدید شوراها 6 ماه فعالیت شورا تمدید شده، باز مستظر هستید به جهت این قانون انتخابات مجلس هنوز همون 6 ماه قبل از ثبت نام رو اعلام میکنه، با توجه به اینکه این 6 ماه تمدید هم تو قانون جدید شورا آمده، این امکان باز فراهم نیست. یعنی ما هنوز نمیتونیم این انتخابات میاندوره‌ای رو غیر از تبریز در این حوزه‌ای که اشاره کردید داشته باشیم، به جهتی که باز مانع قانونی وجود داره. اون دسته از کسانی که دارای مقامات هستن، علامه شغلی ماده 32 رو دارن، اینا 6 ماه قبل از ثبت نامشون میگذره و باز امکان برگزاری انتخابات به صورت در حال برای همه وجود نداره. یعنی اون دسته از افرادی که شغلشون اجازه نمیده نمیتونن ثبت نام بکنن، به همین جهت یک تبعیض در ثبت نام صورت میگیره و اون امکان برگزاری نخواهد بود. چنانچه دوره فعالیت شوراها یه تمدیدی بشه یا انتخابات شوراها بیش از 6 ماه عقب بیفته، از جهت قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی این امکان فراهم هست. یعنی اون دسته از حوزه‌های انتخابیه میتونن در برحال انتخابات پیشروی شوراها همزمان انتخابات میان دوره‌ای رو هم تجربه بکنن، اما فعلا با توجه به این اصلاحی که صورت گرفته این امکان فراهم نیست. ولی ما اگر هم 6 ماه دوره فعالیت شورا تمدید بشه 6 ماه، باز نمیتونیم غیر از تبریز انتخابات میاندوری در حوزه‌ای که داشته باشیم. منتظر باید بمونیم ببینیم نظر شورای نگهبان چیه، نظر مجلس چیه. منجرد این که نظر به ما اعلام بشه و ابلاغ بشه حتما اطلاع رسانی میکنیم. اعلام هم کردیم به مجلس محترم که مناسب هست در این حوزه‌های انتخابی حتما ما رأی‌گیری داشته باشیم، یعنی میاندوری داشته باشیم تا تعیین تکلیف نمایندگان محترم این حوزه‌ها صورت بگیره.
سپاسگزارم آقای دکتر اسلامی، متشکرم از حضورتون. صبح بخیر میگیم، خدا قوت میگیم، ممنونیم از حضورتون، خدا نگهدارتون.
که منو باور کنی تو، با منو دل و پسی هم سر کنی تو، بسپرم به دستای تو زندگیمو، تو بشی مال من و من واسه تو.
صبح شما بخیر باشه. 7:11 دقیقه. متشکریم که همراه ما هستید با صبح گفتگو رادیو گفتگو. بسیار سپاسگزاریم از دوستانی که برامون پیامک فرستادین توی حوزه‌های مختلف، نکاتی رو یادآوری کردید، حتما به اون خواهیم پرداخت. به ویژه دوست عزیزمون 915-3538، به ویژه دوست عزیزمون 914-30-29-916-55-97 و دوست دیگرمون 914-71-52. یک خبر رو اعلام کنم. توی استان خوزستان در منطقه حسینیه زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.4 درجه در مقیاس ریشتر در عمق 15 کیلومتری زمین رخ داده. تا اینجا خبرها حاکی از این هست که خوشبختانه خسارت‌های مالی و جانی وجود نداره، اما قطعا خبرهای تکمیلی رو به سمع شما شنوندگان عزیز خواهیم رسوند، بعدتون خواهیم رسوند، اطلاع خواهیم داد. بریم به مجلس شورای اسلامی، کمیسیون بهداشت، و ببینیم که کمیسیون بهداشت به چه شکل مطالبات خودش رو در بررسی جداول بودجه 1404 دنبال میکنه. میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر علی مردانی، عضو محترم کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر علی مردانی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما و بیشتر
شما و عزیزتون هم بخیر باشه. متشکرم، سپاسگزارم از شما. توی خبرها ما شنیدیم که جداول بودجه 1404 توی کمیسیون تلفیق بررسیش آغاز شده. این آغاز بررسی به هر حال یک نویدهایی رو به بخش‌های مختلفی که یا مطالبات معلق دارند یا به هر حال صدای نشنیده دارند. ما توی بهداشت و درمان که میایم میبینیم تو حوزه دارو، تو حوزه بیمه، حمایت‌های بیمه‌ای، تو حوزه مطالبات بیمارستانی، کادر درمان و مسائلی از این دست، تجهیزات، یک سری انتظارات یا حتی مطالبات وجود داره که این باعث میشه ما از شما بپرسیم که به چه شکل این موضوعات رو در کمیسیون پیگیری میکنید، هم کمیسیون بهداشت و هم تبادل نظر و همکاری نزدیکش با کمیسیون تلفیق.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما در کمیسیون بهداشت که خب یه وظایف خاص خودش رو داره و از این نظر که بررسی جنبی و هزینه ها و اون منابعی که در نظر گرفته شده از 1% ارزش افزوده، از 10% هدفمندی یارانه ها و منابع دیگه که اونجا هست، اونها در کمیسیون برنامه بودجه، کمیسیون بهداشت درمان معمولا چکشکاری میشه و نهایتا نتیجه میرسه که به چه شکلی پرداخت بشه. ما بیشترین چالشی که داشتیم به جز سالهای قبل روش اینکه خروجی عجیب مردم در بحث درمان رو بهتر کم بشه، نه به این شکلی که قبلا بوده. ما یه قانونی داریم ماده 46 که یه حد اکثر خروجی از جیب مردم برای درمان باید 30% باشه، 30% هزینه ها. ولی با توجه به افزایش نرخ دلار، این 30% درست نسبت درصدیش بالا نرفته، ولی قدر مطلق خروجی از جیب مردم با قدرت خریدشون و درآمدشون همخوانی نخواهد داشت. بیشتر این چالش ما روی بررسی راه‌های کاهش خروجی از جیب مردم بود، چه به قیمت دارو چه برای هزینه های دیگه. بحث بعدی ضرر دادن بیمارستان ها و بدهی های بسیار زیاد وزارت بهداشت بود، که با توجه به اینکه نرخ یا قیمت تمام شده خدمات پزشکی بسیار بالاتر از تعرفه ها بود، این باعث بدهی بیش از حد وزارت بهداشت و دانشگاه ها می شد و نهایتا دانشگاه ها یا بهشون دارو نمی دادن یا تجهیزات نمی دادن چون بدهکار بودن، حتی برای تأمین غذای بیمار هم دچار مشکل بودن، برای پرداخت حقوق پرسنل مشکلات زیادی رو داشتن. اینها بررسی شد، راهکارهای مناسبی ارائه شد. بحث دیگه مطالبات از بیمه ها بود، چون بیمه هامون هم اعتباراتشون به اندازه هزینه هاشون نیست. بحث با توجه به اینکه عرض ترجیحی داده میشه، قاچاق معکوس دارو و تجهیزات یا بیش اظهاری یا منفعت طلبی و سوء استفاده هایی که در اونجا میشد، اینها همه بررسی شدن و راهکارهای مناسبی ارائه شد. در خصوص کمیسیون تلفیق هم ما باید پیگیر اعتبارات قانونی که در قوانین مختلف لحاظ شده باشیم و قطعا اونها رو در جداول ببینیم و تا تحقق اونها تلاش بکنیم که انشاءالله هم کیفیت خدمات درمانی و بهداشتیمون بالا بره، هم خروجی هزینه ها از جیب مردم قدر مطلقش نسبتش دیگه اصلا همخوانی نداره با درآمد مردم، قدر مطلقش پایین بیاد و برای مردم تغییر قیمت خدمات پزشکی و خدمات دارویی ملموس نباشه. یعنی تقریبا یه چیزی مثل پارسال و پیرسال
باشه. آقای دکتر، ما توی حوزه دارو درمان با یک سری از قوانین، رویه ها یا فرایند ها روبرو بودیم که در گذر زمان بنا به ابتلاعات گذر زمان اومدیم تجدید نظر کردیم یا حذف کردیم. ارزهای ترجیحی، حمایت‌های قانونی، حمایت‌های دولتی. آقای افشار یه پیام می‌نوشتن، من حالا این مقدمه رو برای این گفتم. آقای افشار نوشتن که به چه شکل به اعتبارات و تخصیص اون نگاه می‌کنید تا اصحاب و نزدیکان سوداگران نتونن سوء استفاده کنن و در نهایت مجبور به حذف صورت مسئله بشیم. حالا من برداشتی کردم این بود که چجوری نگاه می‌کنید الان که بعد به خاطر اینکه جلوی اون سوداگری‌ها رو بگیرید ناچار بشیم بخش عظیمی یا بخش عمده ای از مخاطبینمون که اقشار و دهک‌های پایین هستن رو حذف کنیم از این نگاه‌های حمایتی، مثل ارزها، مثل حمایت‌های ارزی، مثل معافیت‌ها.
بله، ما برای کالاهای اساسی دارو تو بخش اول بودجه 11 میلیارد یورو ارز تخصیص دادیم که خب کالاهای اساسی و دارو و ملزومات مصرفی پزشکی رو باید از این محل وارد کنیم. بحث اینه که این قیمتش چقدر باشه. خب اگر ما قیمت دلار رو همون 80 تومن 90 تومن در نظر بگیریم، ما حتی اگر 28 تومن 38 تومن همین عرض ترجیحی رو به حساب وارد کننده بدیم، خب احتمال سوء استفاده زیاده. از اون طرف به ازای هر دلار 50,000 تومان میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره، یا حتی دارو و ملزومات پزشکی یا کالاهای اساسی قاچاق معکوس بشه. ما پیشنهادی دادیم، البته باید یه مقدار روش کار بشه، حالا تا سال بعد بودجه اجرایی بشه، این راهکارهای مختلفی ارائه شده. یکی این که با توجه به اینکه قانون محل مصرف و هزینه کرده این مبلغ و بیمه ها رو دیده، ما بیمه ها رو مسئول تصفیه حساب بکنیم. حالا ما خودمون پیشنهادی داشتیم، این بود که به اون یعنی دلار یا یورو رو که ما میخواییم که وارد کننده بدیم، اون مبلغی که قرار به مصرف کننده نهایی یا همون بیماران و مردم فروخته بشه، اون دارو یا تجهیزات پزشکی، اون مبلغ رو نقدن از وارد کننده دریافت بکنیم. برای ما به تفاوت قیمتش تضامین یا وثیقه‌های ملکی قاعدتا بگیریم، چون ما یه سامانه سختی داریم نظارتی به اسم تیکک، هر چیزی وارد بشه باید بارکد بخوره و تحت نظارت ناظران قرار بگیره. وقتی کالا وارد کشور شد، بارکد که خورد، با کد ملی بیمار وقتی مصرف شد، بدهی وارد کننده مستهلک بشه و وثیقه هاش به تدریج آزاد بشه. از اون طرف اون مابقی تفاوت بین مثلا 5000 تومان تا 80000 تومان رو بیمه ها پرداخت بکنن، یعنی ما اون 11 میلیارد یورو که حدود 3.5 میلیارد یورو سهم وزارت بهداشت میشه، این رو در اختیار بیمه ها بذاریم تا نهایتاً اون مابقی تفاوت برای مصرف کننده نهایی مصرف بشه. اینجوری اگه بشه هم امکان سوء استفاده سلب میشه از کسانی که میتونستن سوء استفاده بکنن، هم نظارت بهتری روی واردات و مصارف و ذخایر ما خواهیم داشت، هم از یک طرف هم احتمال قاچاق معکوس وجود نخواهد داشت، چون اینجا دیگه با کد ملی حتی اگه به نرخ آزاد هم یعنی کسی بیمه نداشته باشه، چون بیمه پایه برای همه تقریبا لازمه، حالا دهک های مختلف، بعضی ها رایگان و بعضی ها هم با یه مبالغ اندک، ما میتونیم کنترل خیلی خوبی روی این منبع در نظر گرفته شده داشته باشیم و این منابع رو به درستی مصرف بکنیم و کسانی که نیازمندن و بیماری دارن و مصرف کننده دارو و تجهیزات هستن از این استفاده بکنن.
ببخشید این نگرانیتون تو کدوم حوزه هست؟ تو حوزه اوتیسی هستش یا نداروهای تخصصی؟
نهایتا برای همه میشه، چون اینجا چند اتفاق مهم میفته. یکی این که وقتی با کد ملی و با تجویز پزشک باشه، خب مصرف دارو درست میشه، بهینه بشه، از عوارض اونجا جلوگیری میشه. OTC هامون هم باز خب یه مسکنی یا چیزی میخوان بیان بگیرن مریض ها، مردم اینها رو هم با کد ملیشون میشه این کار رو کرد، چون بارکد داره. داروها بارکد میکنن.
الان آقای دکتر، این فرآیندی که من خبر دارم همین الان، حالا غیر از اوتیسی داروهای اساسی، حالا داروهای تخصصی، قاعدتا بدون تجویز پزشک داروخانه پرداختش اعطا نمیکنه. دوم تیتکش باید سوزونده بشه.
بله باید سوزونده بشه. یعنی با کد ملی میسوزه.
خب دیگه پس الان این رویه جاری هست، همین الان داره اجرا میشه. و نگرانیتون توی حوزه قاچاق رو می‌خواستم.
ما یارانه رو داریم به، ما ارز رو داریم به وارد کننده میدیم به قیمت 4200 تومان یا مثلا 28 تومان یا حالا 38 تومان.
خب ما به ازاشم، به ازای هر تحویلی هم یه نسخه سوزونده میشه توی فضای، حالا تو قسمت اعتباری
یه خود ملی با یه بارکد سوزونده میشه. بله این درسته، ولی به مصرف کننده نهایی پرداخت نمیشه. یعنی امکان یک سری سوء استفاده ها وجود داره، بیش اظهاری. مثلا یکی از سوء استفاده هایی میشه متصور بود براش بیش اظهاریه. شما یک کالای رو $10 خریدی، $20 اعلام کن، اینجا اون ما با تفاوت میده جیب وارد کننده. ولی وقتی به مصرف کننده نهایی پرداخت بشه این امکان سلب میشه. از این نظر برای ما کارآمد خواهد بود. و نهایتا این که ما وقتی نظارتمون تقویت بشه قاعدتا راههایش رو استفاده کمتر میشه. بالاخره قانون هم محل مصرف یا محل تخصیص این یارانه رو، بیمه ها رو معرفی کرده و بیمه رو تشخیص داده و ما نمیتونیم به جای بیمه بیاییم بدیم به وارد کننده.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر علی مردانی. 912-79-24 نوشتن که حالا اینو وعده میگیریم راجع به این پیامک حتما تو فرصت دیگه صحبت کنیم چون وقتمون به پایان رسیده. نوشتن با سلام، امید است کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به طور عملی در خصوص رفع مشکلات جدی کادر درمان به ویژه اینترن ها و رزیدنت ها نیز دستیار ها منظور گام بردارد. اینو وعده میگیریم که درباره این موضوع
برنامه شده ان شاء الله خبرهای خوبی بدید.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از حضورتون. خدا قوت میگیم، صبح بخیر میگیم، خدا نگهدارتون.
خبری که هم‌اکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل‌ها نشون میده که هم‌اکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
هفته 28 دقیقه. سپاسگزاریم که همراه ما هستید. 917-74-89 درباره سابقه افراد با 35 سال سابقه بازنشسته شدن و افرادی که 30 سال حقوق بعد از 30 سال بازنشسته شدن، تفاوت اینها و تفاوتی که باید قائل شد، نکاتی رو بیان کردن. حتما با دوستان و مسئولان حوزه بازنشستگی، تامین اجتماعی یا وزارت کار حتما درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد به روی چشم. اما میخوایم بریم به حوزه حجاب، به حوزه فرهنگ هم صحبت بشیم با سرکار خانم دکتر تکفرلاه، پژوهشگر حوزه زنان و خانواده و مدرس این حوزه. خانم تکفرلاه سلام.